اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی ایستم با اخبار ای ساعت. در حمله چند مرد مسلح به یک مجتمع هتل‌های لوکس در نایروبی پایتخت کینیا، حداقل 15 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. گروه تندرو الشباب که در سومالیا مستقر است، مسئولیت حمله را پذیرفته و ادعا می کند که 47 نفر را در این حمله کشتند. این حمله با پرتاب بمب به موترهایی که در پارکینگ هتل بودند شروع شد و بعد مردان مسلح وارد ساختمان هتل شدند. سپس صدای گلوله‌باری و انفجار از داخل به گوش رسید و به گفته پلیس کینیا یکی از مهاجمان خود را منفجر کرده بود. با وجود گذشت ساعت‌ها از آغاز حمله، هنوز هم صدای گلوله‌باری از هتل به گوش می‌رسد و مهمانان و کارکنان هتل که تعداد از آنها مجروح شدند در داخل تعمیر گیر ماندند. اما وزارت داخلی کینیا ادعا دارد که تمام ساختمان‌های محوطه تحت کنترل پلیس درآمده است. مقام‌ها می‌گویند یک آمریکایی و یک بریتانوی در جمع کشته شدگان شاملند. پارلمان بریتانیا با طرح پیشنهادی دولت تریزا می، صدر اعظم این کشور، که شروط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد، مخالفت کرد. دولت تریزا می قبلا بر سر شروط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با این اتحادیه به توافق رسیده بود. این رأی‌گیری که پس از 5 روز بحث و گفتگو در پارلمان به رأی نهایی گذاشته شده بود، در نهایت با 432 رأی مخالف در برابر 202 رأی موافق به تصویب نرسید. جرمی کوربن، رهبر حزب کارگر، بعد از رأی‌گیری رسما خواستار جلسه پارلمان در مورد رأی عدم اعتماد به خانم می شد. توافق صدراعظم بریتانیا با اتحادیه اروپا حقوق بیش از 3 میلیون شهروند اتحادیه اروپا در بریتانیا و 1 میلیون بریتانیایی را که در اتحادیه اروپا زندگی می کنند حفظ می کرد. همچنان بریتانیا 51 میلیارد دلار را برای پرداخت قروض مالی خود به اتحادیه اروپا پرداخت می کرد. تریزا می تا روز دوشنبه فرصت دارد که یک پیشنهاد جدید را ارائه دهد. تعطیلی قسمی حکومت فدرال ایالات متحده امروز چهارشنبه در حال وارد 26 روز خود شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که از موقفش مبنی بر ساخت دیوار مرزی با مکزیکو عقب نشینی نخواهد کرد. اختلاف میان قصر سفید و قانونگذاران دموکرات روی تصویب بودجه برای ساخت دیوار مرزی با مکزیکو باعث شده که کارمندان فدرال ایالات متحده هفته قبل معاشات خود را دریافت نکرده و شماری از این کارمندان که اضطراری اعلام شدند تمام این مدت را بدون معاش کار کردند. این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ بر موضع‌گیریش مبنی بر اعلام احتمالی آلت اضطرار در مرز با مکزیکو تاکید دارد. ادامه اخبار. محکمه بین‌المللی جرایم که مقر آن در لاهه قرار دارد، لوران بگبو، رئیس جمهور پیشین ساحل آج و یکی از نزدیکترین همکاران او، شارل بلگوته، وزیر سابق ورزش و جوانان این کشور را از اتهامات وارد شده بر آنان تبرئه کرد. این دو به ارتکاب جنایت علیه بشر در دوران پس از انتخابات، یعنی از دسامبر سال 2010 تا اپریل سال 2011 متهم شده بودند. محکمه بین‌المللی جرایم در توجیه انگیزه این تصمیم گفت که سارنوال اسناد و شواهد کافی برای اثبات اتهامات وارد شده به این دو تن را بر پایه معیارهای عدالت بین‌المللی به محکمه ارائه نکرده است. لورن بگبو نخستین رئیس جمهور است که محکمه وی به محکمه بین‌المللی جرایم معول شد. او از نوامبر سال 2011 در زندان شوینگن در لاهه بسر می برد. دانشمندان می گویند محتاط بودن به صفحات اجتماعی اینترنت دیگر یک فرضیه نیست. تحقیقات نشان می دهد که بین رفتار معتادین به مواد مخدر و کسانی که به طور فزاینده‌ای از صفحات اجتماعی استفاده می کنند شباهت‌هایی وجود دارد. پژوهشگران در پوهنتون‌های آمریکا و استرالیا دریافتند که معتادین به اینترنت به مانند معتادین به مواد مخدر تصامیم پرمخاطره را اتخاذ می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که معتادین به اینترنت زمانی که مصروف صفحات اجتماعی نیستند به آن فکر کرده و حتی به خاطر آن خواب و خوراک را از دست می‌دهند. و استرالیا مدافع قهرمانی جام ملت‌های آسیا روز سه شنبه در برابر سوریه با نتیجه 2-3 به پیروزی رسید و راهی دور حذفی شد. استرالیایی‌ها برای چهارمین بار پیهم به دور حذفی جام ملت‌های آسیا راه یافتند و سوریه با این شکست با جام خداحافظی کرد. از جانب دیگر تیم‌های اردن و فلسطین در رقابت همزمان گروهی که روز سه شنبه داشتند به نتیجه تساوی بدون گل دست یافتند که با این حساب اردن 7 امتیاز شد و فلسطین با 2 امتیاز جایگاه سوم گروه بی را از آن خود کرد. تیم‌های امارات متحده، تایلند، اردن، استرالیا، چین، کره جنوبی، ایران، عراق، قطر، عربستان سعودی، ازبکستان و ژاپن به دور حذفی راه یافتند. دور حذفی این جام به تاریخ 20 جنوری آغاز خواهد شد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم، خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن. اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبه که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. در این اواخر قانون هیدروکاربن ها در افغانستان از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی توشیح شد. دلیل طرح این قانون کنترل و تنظیم نفت و گاز در افغانستان خوانده شده است. ولید تمیم رئیس عمومی اداره تنظیم نفت و گاز افغانستان به صدای آمریکا گفته است که با ایجاد این اداره میتوان با کسانی که تیل بی‌کیفیت وارد میکنند برخورد جدی و اقدامات لازم انجام داد و از سوی هم کیفیت و قیمت و تداوم مواد نفتی نیز کنترل میشود. مرجان سادات در رابطه در کابل با ولید تمیم مصاحبه کرده است.
چی نیاز برای ایجاد اداره تنظیم نفت و گاز افغانستان وجود داشت و آیا این مطابقت با این بازار کنونی داره یا خیر؟
یک سکتور خیلی بزرگ افغانستان که حدوداً مجموعه تجارتش در یک سال از 4-5 میلیارد دلار میرسه، این مستلزم یک چتر بزرگ نظارتی بود. نبود قانون سکتور و نبود نظارت دقیق سبب میشه که تا عواید ملی ما و این سکتور بزرگ اقتصادی منفعتش برای مردم قابل ملاحظه نباشه. تیل بی کیفیت با قیمت بلند داخل کشور افغانستان و به مستهلک برسه. این داره اهمیتش خیلی بزرگ است، چون نه تنها در جریان پایین واردات نفت گاز مسئولیت خواهد داشت، از قراردادهای اکتشافی جریان بالا و پایپلاین و انتقالات در آینده هم نظارت خواهد کرد.
به نظر شما چه صلاحیت ها را خواهد داشت و این میتونه که مشکلات را حل بکنه یا خیر؟
وقتی که یک تاجر ملی و یک گروه بزرگ میرن 300 نفر در یک ملک بیگانه به خاطر سهم افغانستان رقابت ناسالم میکنه، برعکس درسای اقتصاد بازار که باید با تیل با کیفیت با قیمت ارزان به افغانستان بیارن، تیل بی کیفیت و قیمت بالاتر در رقابت ناسالم میخرن و در افغانستان میکنن. یکی از کارهای داره ای خواهد باشه تا رقابت ناسالم بین تجار از بین ببره. موضوع دوم بین حکومت و بین سهم افغانستان باید بسط منطقه معلوم شوه که کشور ایران، ترکمنستان و سایر کشورهایی که مالکمند فروش مواد نفتی است سهم افغانستان معلوم کنند و دوام وارداتشان هم به تقسیم اوقات منظم باید ترتیب شوه، تا که ما در جریان زمستان به قطع مواد نفتی مثل که امسال وارد روبرو نشدیم هر سال دیگه این پروگرام باشه. موضوع سوم بین حکومت ها و بین کشورهای که مواد نفتی را تولید میکنن و تاجر ما و دولت اسلامی افغانستان و خواستن اداره ما قراردادهای سه جانبه باشه تا کیفیت مواد نفتی به شکل استاندارد داخل افغانستان شوه. در خلاصه کلام با سه موضوع میتونیم در تنظیم کنیم که دوامدار واردات مواد نفتی دوامدار بدون قطع، کیفیت خوب و قیمت مناسب یا جمله اونم کارهای اولویت ماست که ای چتر سبب میشه تا سکتور خصوصی و نظم سکتور کلانه تنظیم کنه.
با چقدر سرمایه میتونن که وارد بازار شوین و کار بکنین؟ چون گفته میشه که نهادهای خصوصی که در این بخش کار کردن نزدیک به 6 میلیارد دلار اونا سرمایه گذاری کردن. آیا توانایی امی سرمایه یا توانایی نمی ظرفیت وجود داره یا خیر؟
ما خوابال سوالی که تاجر ما بعضی از تجار ما خواستن، بعضی از اعضای اتاق تجارتی را مطرح کردن که ما 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم، متاسفانه یک قد نداره. ما مطمئن هستم که یا نمیتونن تصدیق بکنن که یا حداقل 500 میلیون دلار سرمایه گذاری شده، چون شما میفهمید که ما تصفیه‌خانه‌ای که داریم با قیمت های 10 میلیون و 15 میلیون دلار بود تا کمتر، و ذخایر مواد نفتی که ایجاد شده، اما بزرگترین ذخیره مواد نفتی ما تا 20 میلیون دلار قیمتش بالاتر نیست.
آیا نهاد در داخل اداره شما هست که بتونه امی ارقام درست را کنترل بکنه، یا ای که اونا بیاین یک سروی بکنن که چنین چیز وجود داره، حقیقت داره یا نداره؟
از این خاطر اداره ایجاد شده، یعنی ما از امروز آغاز کردیم، یعنی از وقتی که اداره ایجاد شده که ما سهم سرمایه گذاری را در اینجا معلوم بکنیم. کاری که جفعیل انجریان داره تجارت است، خرید و فروش است، از افغانستان پول به خارج انتقال میشه، باید در مقابل تیل با کیفیت به خاطر حفظ محیط زیست و حق مستهلکین مد نظر گرفته تیل خوب وارد کنند. بعضی اوقات متاسفانه که پول افغانستان بشار خارج میره و تیل بی کیفیت به قیمت غیر مناسبش داخل افغانستان میشه. ایجادی داره سبب میشه تا ما اینمی مراودات به شکل اصولی و قانونیش تنظیم کنیم.
با ایجاد این اداره سرنوشت اداره تصدی چی خواهد شد؟
تصدی ها من بعد به اساس فیصله محترم کابینه و تایید قانون جدید شرکت های محدود المسئولیت دولتی، تمام تصدی ها من بعد به شرکت های دولتی تبدیل میشن با سهمدارای مختلف، و ضمناً با یک سرمایه را برشان مد نظر گرفتن که با سهم خودشان تمام تصدی ها من حیث یک شرکت دولتی در مارکت فعالیت خواهد داشتن. مثال شما میبینین که افغان تلکام در مارکت در بخش تلکام کار میکنه و ضمناً آریانا کار میکنه. هیچ وقتی دو شرکت حق کسی دیگر نخورده، برعکس با توانمندیش مربوط به منیجمنتش میشه که در ادارهش که کسا مقرر میشن فعالیت خود در مارکت ایفا میکنه.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک کودک سرباز کشته شده افغان برای دریافت کتابچه کمک‌های دولتی در ولایت ننگرهار در اداره های دولتی سرگردان است و از مدت 4 سال به این طرف هنوز کتابچه شهدا و معلولین را به دست نیاورده است. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
سعید پسر 10 ساله ای است که پدرش در ولایت کابل پلیس بود و کشته شده است. به گفته این کودک 4 سال قبل زمانی که پدرش از وظیفه در کابل به خانه شرواقی در منطقه اسدخیل مربوط به ولسوالی اچین ننگرهار می رود، نخست توسط طالبان روبوده شده و بعد به قتل می رسد. اکنون این پسر یگانه سرپرست فامیل 9 نفری رحمان الله افسر کشته شده پلیس است و برای دریافت حقوق پدرش از دولت در اداره های دولتی ننگرهار و کابل سرگردان است.
نرای تا چود دلتا دقا کتاب چو خینال تا
اینجا کسی برایم کتابچه کمک نمی دهد. اینجا که می رو می گویند کابل بروید. کابل که می رو می گویند که کار شما به جلال آباد تعلق دارد. اسنادی که داشتم در خانه ما در اسدخیل اچین که دایشی ها هستند با جا مانده و آنان اجازه ندادن که آنها با خود می آوردم. اکنون در ولسوالی روداد در کابل کم بسر می برم. من نزد والی آمدم تا مشکل ما را حل کند. با گفته سعید در سال نخست مرگ پدرش دولت برایشان کتابچه کمک های دولتی را در اداره کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ننگرهار ساخت، اما اکنون بان سند دسترسی ندارد تا اکرامه پدرش را به دست آورد. سعید به دلیل سرپرستی خانواده از مکتب محروم مانده و از دولت می خواهد تا او را شامل مکتب کند و برای خانواده وی سرپناهی بسازد. مشکلات من این است که باید مکتب بخوانم. پدرم برای این خاک شهید شد. پدرم در کابل پلیس بود. من در مکتب نیستم. اینجا در مدرسه هستم. در خانه با 5 خواهر، 2 برادر، 1 مادر و 1 مادر کلان بسر میبریم. مامایم با من کمک میکند. من میخواهم دولت برایم خانه بسازد و مکتب بخوانم. جمرود مامای سعید میگوید که از زمان کشته شدن پدرش تا اکنون دولت پرسان ورثه وی را نکرده است.
هیچ نمیده برکن. بس دغه ماشوم ده او تا گوره.
اصلا کمک صورت نگرفته است. به این طفل نگاه کنید، همین پسر بزرگش است. سرپرست خانواده خود است. به همین وضعیت خود پشت کار خود میگردد. سعید با لباس سفید و چهره غمگین به دفتر والی ننگرهار مراجعه کرده بود و میخواست والی را از وضعیت خود آگاه سازد. عطاوله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار که سعید را به دفتر والی میبرد، گفت که به صورت جدی به خواستهای وی رسیدگی خواهد شد. این موضوع را با والی ننگرهار شریک ساختم و عملا به اداره شهدا و معلولین آن را سپرد و عملا بالای آن کار خواهد شد و والی سوای با جدیت به دوائر مربوطه دستور می دهد تا اگر فامیل سعید موافق باشد به وی زمینه تحصیل فراهم خواهد شد و مشکل پرداخت معاشات پدرش نیز به زودی حل خواهد شد. عدم دسترسی ورثه شهدا به حقوقشان در اداره شهدا و معلولین ننگرهار یک چالش بزرگی است که از سالها به این طرف وجود دارد. بیشتر خانواده های سربازان کشته شده افغان در این ولایت حتی به مقامات اداره مربوط دسترسی ندارند. با اوراق عریضه شان سالها به دستشان باقی میماند. ضیاء الرحمن حسرت، رادیو آشنا، صدای امریکا، جلال آباد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که صلح دوامدار زمان تامین خواهد شد که زنان در تمام گام‌های این پروسه نقش تصمیم گیرنده داشته باشند. از سوی هم کمیسیون حقوق بشر برای پایداری صلح بر حکومتداری خوب تاکید می‌ورزد. خیرالله رسولی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در پی تلاش‌های حکومت افغانستان، کشورهای منطقه و جهان برای زمینه‌سازی آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان، کمیسیون حقوق بشر و مدافعان حقوق زن تاکید دارند که زنان باید در تصمیم گیری های پروسه صلح دخیل باشند. به همین منظور کمیسیون حقوق بشر و پوهنتون خصوصی گوهرشاد بر روزه شنبه کنفرانس ملی نقش زنان در حکومت داری خوب و صلح پایدار را راه اندازی کرد. سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت که بدون حضور زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه این کشور در تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، افغانستان به توسعه، دموکراسی و صلح پایدار دست نخواهد یافت.
زنان افغانستان تصمیم بگیرند با اراده استوار تلاش بکنند که صلح بیارند و عین خواست ما مثلا از مادرای طالبان، از خواهرای طالبان میخواهیم بکنیم که لطفاً اولادایتون رو نمانین که در جنگ قربانی شوند، چون در جنگ هیچ کس برنده نیست. به او خاطر است که حال در این روزا که مذاکرات صلح هست، همگی ورخطا است که صلح چی خواهد شد، طالب میایم ما چطور میشیم، آزادی های ما چطور میشه، این مکتب و پوانتون رفتن دخترای ما چطور میشه، سر ما حال چی نو حجاب وضع میکنن.
به باور رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، صلح قطع جنگ نیست، اما برای آغاز مذاکرات صلح به آتش بس نیاز است و حکومت در کنار تلاش‌های برای مذاکرات مستقیم با طالبان باید برای تضمین صلح پایدار کارهایی را انجام دهد. حکومت داری خوب، تضمین دسترسی مردم به عدالت، کاهش گراف فقر به عنوان مادر تمام مشکلات، جلب اعتماد مردم در گفتگوهای صلح توسط حکومت و دادن نقش بنیادی برای زنان در پروسه صلح از مواردی هستند که خانم سمر بر انجام آنها توسط حکومت تاکید کرد. خانم سمر گفت:
صلح که در او کرامت انسانی مردم و به خصوص زنان محفوظ نباشه، او صلح نیست. او یک معامله کوتاه‌مدت سیاسی است که میای و میره، هیچ ما نمیتونیم آینده‌ش تضمین بکنیم. چنانچه در 40 سال گذشته در افغانستان چندین قرارداد صلح امضا شده ولی ما به صلح نرسیدیم.
در همین حال احمد فهیم حکیم مشاور کمیسیون حقوق بشر با اشاره بر اینکه حکومتداری خوب و صلح دوروی یک سکند گفت که بر اساس تجارب تنها نبود جنگ صلح واقعی نیست، بلکه صلح واقعی صلح است که فقر، تبعیض، کینه و کدورت در آن وجود نداشته باشد. آقای حکیم بر نقش کمرنگ زنان در روند گفتگوهای صلح افغانستان انتقاد کرد.
شورای عالی صلح را ببینید، سفرهای دارند در کشورها میرن، ترکیب خواهرها را ما در اونها کم میبینیم، نقش تصمیم گیری از اونها را کمتر در اون میبینیم.
شاگل رضایی عضو ولسی جرگه افغانستان گفت که زنان مشروعیت بخش نظامهای سیاسی در این کشور هستند و در روندهای دموکراتیک حداقل حضور 30% داشتند و باور خانم رضایی زنان افغان در بخش حکومتداری خوب، حاکمیت قانون و مشارکت سیاسی در 7 سال اخیر عرضه اندام کردند و پس از این نیز میتوانند در بخش صلح که آینده این کشور در گرویان است نقش فعالتر داشته باشند. اما خانم رضایی گفت
قضایای بسیار پیچیده در سطح کشورهای منطقه، قضایای بسیار پیچیده در سطح بین المللی وجود داره و این قضایای پیچیده سبب شده که مشکل جنگ و صلح هر دو در افغانستان پیچیده باشه.
تلاش ها بر حضور زنان به عنوان تصمیم گیر در پروسه صلح در حال است که حکومت افغانستان می خواهد تا سال 2020 میلادی یک شبکه سرتاسری از زنان را برای آوردن صلح اجتماعی در این کشور ایجاد کند. اما حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح پیش از این هشدار داده است که بی‌توجهی به صلح اجتماعی و مشارکت زنان باعث بروز شکنندگی صلح سیاسی خواهد شد. به گفته خانم سرابی، شورای عالی مشورتی صلح افغانستان که توسط حکومت ایجاد شده ناقص و حضور زنان در این شورا نمایشی است.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. قرن ها می شود که انسان ها غذا را از لحاظ ژنتیکی تغییر می دهند. به گونه مثال بادنجان رومی و زردک وحشی تفاوت زیادی با زردک و بادنجان رومی اصلاح شده دارد که به طور گسترده در فارم ها کشت می شود و ما از آن استفاده می کنیم. در حال حاضر اکثر مردم غذای تغییر داده شده ژنتیکی را نمیپسندند، اما روش تازه وارد کردن تغییر بسیار دقیق ژنتیکی در حیوانات و نباتات ممکن نظر مردم را در رابطه به این غذاها تغییر دهد. برگردان دری گزارش کاوین اینوک را از همکار ما داوود صدیقی مشنوید.
گاوهای شیری هلستاین شیر زیاد تولید میکنند، ولی به دلیل شاخهای بلند خود بدنام هستند. الیسون اینینام استاد پوانتون کالیفرنیا میگوید که اکثر فارمداران شاخ گاوهای هلستاین را قطع میکنند.
شاخ این گاوها برای کارگران فارم و گاوهای دیگر خطرناک است و به همین منظور آن را قطع میکنند.
خانم اینینام میگوید که وارد کردن تغییر بسیار دقیق ژنتیکی در نطفه این گاوها باعث می شود تا در سر آنها هیچ شاخ نمو نکند.
این روش مانند قیچی های مولکولی است که اگر شما بخواهید می توانید به آنها فرمان دهید که موقعیت دقیق دی ان ای را در جینوم قطع کند. این کار شما را قادر می سازد داخل شوید و از میان هزاران جین که جینوم را تشکیل می دهد یک جین مشخص را تغییر دهید و دگرگونی لازم ژنتیکی را به میان آورید. Can introduce useful
genetic variations. در این مورد ساینسدانان بخش ژنتیک ژن مشخصی را تغییر می دهند که باعث نمو شاخ در سر گاوهای هلستاین می شود و در آن اطلاعات ژنتیک را از گاوهای بدون شاخ موسوم به انگس اضافه می کنند. این نوع ویرایش ژنتیکی بسیار دقیق و مشخص موج تازه از انجینری ژنتیک است که فراتر از گاوهای هلستاین بر صنعت غذا نیز تأثیر گذاشته است. ساینسدانان به این امید هستند که این روش‌های تازه مشکلات جدی در بخش زراعت را حل خواهد کرد و به گفته فرد گیمیتر، استاد پوانتون فلوریدا، امراض مانند لکه سبز نارنج و مالتا را از بین خواهد برد که بر حاصل این نباتات در ایالات متحده، هند و چین تأثیر منفی گذاشته است.
در فلوریدا حاصلات ما حدوداً از 15 الی 18 سال قبل تقریبا 240 میلیون جعبه بود و امسال به 45 میلیون جعبه کاهش یافته است.
این ساینسدانان روی کد ژنتیکی خود نبات کار می کنند تا نباتاتی را به میان آورند که در مقابل امراض مقاوم باشند. آقای گیمیتر می گوید که آنها هیچ مواد ژنتیکی خارجی را در آن علاوه نمی کنند، اما به جای آن روند تکاملی طبیعی نبات را سرعت می بخشند.
ما تسلسل دی این ای یعنی تسلسل طبیعی را در نبات تغییر می دهیم.
جنیفر کوزما، استاد پوهنتون کارولینای شمالی می گوید که در میان انجینری ژنتیک و ویرایش ژنتیکی تفاوت وجود دارد.
در نسل اول نباتات که از لحاظ ژنتیکی تغییر داده شده اند، این روند طوری صورت می گیرد که جین در کروموزوم ها رها شده و ممکن در هر قسمت آن قرار بگیرد. اما ویرایش جین به مانند ویرایش یک جمله در متن است که شما می رهید و در یک جای مشخص تغییر وارد می کنید.
اما خانم کوزما می گوید که حتی در باره ویرایش دقیق ژنتیک در حیوانات و نباتات نگران است، زیرا تغییرات کوچک می تواند پیامدهای ناخواسته بزرگی داشته باشد. او می گوید که هر نبات یا حیوانی که از لحاظ ژنتیکی تغییر داده می شود باید به طور انفرادی تحت بررسی قرار گیرد و تأثیرات خطرناک احتمالی آن تصدیق شود.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا، پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
در حالی که مسدودیت قسمی اداره‌های حکومت فدرال آمریکا وارد چهارمین هفته خود شده، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هنوز هم بر احتمال اعلام حالت اضطرار در امتداد سرحد با مکزیکو پافشاری دارد. رئیس جمهور قادر است از طریق اعلام وضعیت اضطرار بودجه اعمار دیوار بین مرز آمریکا و مکزیکو را تمویل کند، اما اعضای حزب دموکرات در کنگره ایالات متحده و حتی شمار جمهوری خواهان مخالف اعلام حالت اضطرار توسط رئیس جمهور ترامپند. جملون خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی تهیه کرده که برگردان دریان را از سحر عظیمی میشنوید.
رئیس جمهور ترامپ در جریان سفرش به مرز جنوبی ایالات متحده بار دیگر تاکید بر تعهدات مبارزات انتخاباتیش برای اعمار دیوار میان مرز آمریکا و مکزیکو کرد. با وجود مخالفت اعضای حزب دموکرات در کنگره ایالات متحده، آقای ترامپ هنوز هم بر اعلام حالت اضطرار تاکید دارد تا از طریق آن بودجه این دیوار را تمویل کند.
به طور مطلق حق قانونی دارم تا حالت اضطرار را اعلام کنم، اما نمیخواهم دست به چنین اقدام بزنم، زیرا این روش بسیار ساده و آسان است. دموکرات ها باید بگویند که ما امنیت مرزی را میخواهیم، باید یک دیوار بسازیم. در غیر آن نمیتوانیم امنیت سرحدی داشته باشیم و باید این کار را با تمام توان انجام بدهیم.
شماری از اعضای حزب جمهوری خواه مانند سناتور لنسی گراهام به این باورند که برای حل این مشکل راه‌های دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند بدون مسدود کردن ادارات فدرال آن را انجام داد.
از دید من یگانه راه که برای رئیس جمهور باقی مانده استفاده از این صلاحیتش است، زیرا من کدام اقدامی را از جانب کنگره نمی‌بینم.
با آن هم اعضای حزب دموکرات با شمول انتونی براون عضو کنگره آمریکا از ایالت مریلند مخالف اعلام حالت اضطرار است.
استفاده از چنین صلاحیت ها یعنی اعلام حالت اضطرار مانند مستقر کردن قوای ما در سرحد یک اقدام غیر مسئولانه، غیر ضروری و گمراه کننده است. ما در سرحد جنوبی با بحران مواجه نیستیم، ما در قصر سفید با بحران مواجه هستیم.
با گفته جان هادک، تحلیلگر در انستیتوت بروکینز، رئیس جمهور ایالات متحده به صورت کل راه های زیادی برای اعلام حالت اضطرار دارد.
رئیس جمهور نسبتاً به طور گسترده از قدرت اعلام حالت اضطرار برخوردار است. بر اساس مواد واضح قانونی مشکل است استثناء را پیدا کرد که توانایی رئیس جمهور را برای اعلام حالت اضطرار مقید کند.
اما آقای هود تاکید می کند که بر اساس قانون اساسی ایالات متحده قدرت و صلاحیت رئیس جمهور محدود است.
رؤسای جمهوری ایالات متحده در گذشته به خاطر به دست آوردن پول و مصرف آن با کانگرس در تعامل بوده است و در اغلب موارد جلوی رئیس جمهور برای مصرف پول گرفته شده است، زیرا بر اساس قانون اساسی قدرت مصرف پول در اختیار کانگرس قرار دارد.
نظرسنجی های تازه انجام شده در ایالات متحده نشان می دهد که بسیاری از امریکایی ها نسبت به اعضای حزب دموکرات رئیس جمهور ترامپ را مسئول مسدودیت قسمی ادارات فدرال ایالات متحده تلقی می کنند.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار می گیریم همه شما را به خدا می سپاریم. با ما باشید.